نصف رهبر عظیم الشأن انقلاب توفیق بیشتر جمع حاضر صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه 11 هستیم از نامه 53 نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جناب مالک اشتر. خلاصه جلسه 10 رو با هم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 53 جلسه 11 شهر 2403 مرور جلسه قبل. خب خواهرها برادرها کمک کنن. جلسه قبل چی بیان شد؟ خلاصه جلسه قبل چی بود؟ این بود که بفرمایید باید قبله غزلیه رو مدیریت کرد. حضرت امیر علیه السلام فرمود قبله غزل رو مدیریت کن. بعد یه دستوری دادن در رابطه با چی؟ عفو. فرمودن که اگر عفو کردی پشیمان نشد. بعد فرمودن که اگر هم خواستیم مجازات کنیم در مجازات عجله نکن. فرمودن ممکنه بتوانی یک مندوهه پیدا کنی. مندوهه به چه معنا بود؟ راه گریز. احسنتم یه راه گریزی پیدا بکنیم. بعد به این مناسبت رفتی محضر قرآن که فرمود ان تعفو چی بعدش؟ اگر عفوی چیه؟ اقرب و یک تقوا. گفتیم یه نسبتی هم بین این ایجاد کنیم با انتعدلو و اقرب و یک تقوا. یه آیه میفهمد اگر عفو کنید اقرب به تقواست. یه آیه میفهمد عادل باشید اقرب لتقوا هست. وجه جمعش چی بود؟ بالاخره عفو اقرب لتقوا هست یا عدل؟ عدل چی بود؟ عدل به چه معنا بود؟ یعنی من به حق دیگران تجاوز نکنم اما حق خود را بگیرم. این عدل. عفو چی بود؟ گذشته از حق خود. کدوم بالاتر بود؟ عفو بالاتر هست از عدل. منتها یه عرضی هم آخر جلسه داشتیم متوجه به سوال یکی از خواهرها و اون این بود که بالاخره باید در مسائل فردی و اجتماعی این مشخص بشه که کدام وظیفه است. تو مسائل فردی گفتن عفو، اما تو مسائل اجتماعی گفتن که عدل. و آخرین جمله جلسه قبل چی بود؟ صفح. فرمود که عفو کنید و صفح کنید. صفح به چه معنا بود؟ آها، یعنی حتی خاطره آن بدی را از ذهن پاک کنید. بسیار. این مرور جلسه قبل. اما محضر مولا هستیم در این جلسه. حضرت فرمان که ولا تقولن نر مبادا بگی اینی مؤمرون من امیر شما هستم. آمرون امر میدن فعطا باید اطاعت بکنید. فإن ذلك ادغال فی القلب این کار دل رو تباه میکنه و منهکتون لدین دین رو سست میکنه. لدین دین رو سوس میکنه. و تقرب من الغیر یعنی غیر یعنی دگرگونی، نزدیک می کند دگرگونی نعمت را، نزدیک می کند دگرگونی نعمت را. اینجا شارحان یه جمله رو در کلیت این مطلب گفتن، شارحان نهج البلاغه می فرمایند که این روح فرمایش حضرت امیر علیه السلام نفی حکومت‌های استبدادی است. خب پس امروز یه چند جمله باید در صورت حکومت صحبت کنیم. اولا در صورت حکومت شما بهتر از من می دانید که نظریات چند تا نظریه در باره حکومت، یک نظریه وجود داره به نام آنارشیسم که گفتن که ما اصلا حکومت نمیخواهیم. آنارشیسم میگن حکومت نمیخواهیم، پس چجوری مردم کاراشون انجام بدن؟ میگن با اصول اجتماعی و اخلاقی، اصول اخلاقی کافی است. فقط این مجموعه گفتن ما حکومت نمیخوایم، با اخلاق میشه کارا رو اداره کرد. سایر مکاتب به این نظریه جواب دادن، گفتن که این غیر واقع بینانه است، واقعیت ها رو شما ندیدی، تجربه نشان داده، قرنها تجربه نشان داده که در هر جامعه‌ای، در هر جامعه، جامعه حضرت امیر علیه السلام، پیامبر اعظم، بقیه، در هر جامعه‌ای بالاخره افرادی هستن که ملتزم به اخلاق نیستن، ملتزم به اخلاق نیستن. یه قدرتی لازم داره، قدرت برای مهار اونها لازم. بقیه میگن چرا؟ خب دوم میگن حکومت لازم است، منتها خیلی از اقوال میگن نظریه قرارداد اجتماعی یا رضایت عمومی یا اراده عمومی و انسان زاده. یه اقدم میگن حکومت دینی. خود کسانی که میگن حکومت دینی سه تا نظریه هست. حکومت دینی یعنی چی؟ میگن حکومت دینی سه تا معنا براش متصور است. یک، حکومتی که قوانینش الهی باشد، مجریان هم منصوب از طرف خدا، هم قانون خدایی باشه، مجری هم منصوب از طرف خدا. دوم، حکومت دینی دسته دوم می‌فرماید فقط احکام دینی باشن، احکام دینی رعایت شود. نظریه سوم، حکومت دینی میگه نه، نه قانون لازمه الهی باشه، نه مجری، فقط دینداران در جامعه هستن، مردم متدینن، نه قانون الهیست، نه مجری منصوب از طرف خدای متعال است. خب ایدئال ما و ایدئال خدای متعال همون حکومت دسته اول هست، این اولی میشه ایدئال، قوانین از طرف خداست، مجری هم از طرف خداست. حالا یا مجری منصوب مستقیمه یا غیر مستقیم با یک واسطه از طرف خدا با واسطه
پشتوانه الهی داره بر اساس اراده تشریعی خدای متعال.
که مالک اشتر که الان داره میره برای مصر یک نمونه این هست، نمونهش میشه حکومت مالک اشتر از طرف حضرت امیر علیه السلام با واسطه هست.
اون دسته دوم که میگن عرشبت که احکام دینی باشه، حاکم رو اصلا نمیگه منصوب از طرف خدا باشه، مجری لازم نیست اصلا پشتوانه الهی داشته باشه،
مجری غیر منصوب هیچ ربطی به خدای متعال نداره.
حتی احکام دینی هم که میگیم،
حتی احکام هم همه احکام نه لازم نیست، برخی احکام کافیه.
این دومی خواهر و برادرها ایدئال ما نیست،
اینو اصطلاحاً میگن بدل اضطراری. یعنی چی؟ بدل اضطراری یعنی خدای متعال به ما اجازه نداده که مردار رو مصرف کنیم، گوشت مرده رو بدون ذبح شرعی مصرف کنیم، حرام است. اما اگر یک اضطراری پیش آمد، جان در خطر بود، بفهمن اشکالی نداره استفاده کنید به اندازه کفایت. این حکومت اگر به اولی دسترسی نداشتیم، دومی میشه بدلش،
مجری غیر منصوب اما احکام میشه الهی. سومی که فقط متدینین دارن زندگی میکنن، نه حاکم،
نه حاکم، نه قوانین الهی نیستن هیچ کدوم. این اگر شما از اول بعد از رحلت پیامبر اکرم از صدر اسلام تا کنون کشورهای اسلامی همچین وضعیتی دارن،
حاکم منصوب از طرف خدای متعال نیست، قوانینشون هم نیست، ولی مردم با متدین دارن زندگی میکنن. خب بریم سراغ اون ایدئال.
اون ایدئالی که ایدئال اسلامی است، نکته دوم ببینیم که چه شرایطی داره. نکته دوم اون حکومت دینی ایدئال، ایدئال اسلامی و دینی، اون حکومت ایدئال حاکم معصوم است. این شرط اول. نسبش هم الهی است، علمش هم لدنی و از طرف خدای متعال است.
این نهایت جامعه اسلامی است خواهر و برادران. معصوم است
یعنی تقوا در عالی ترین درجه است، بالاتر از تقوا. ببینید
ما که میگیم عصمت، خواهر ما الان یک حکم شرعی براتون بگم،
ما یه در بحث سجده امام خدا رحمتشون کنه میفهمن ما پنج نوع سجده داریم. یکی سجده تلاوت هست که بعضی از صور واجبه، بعضی از صور هم مستحبه. یه سجده دیگه داریم شکر که امام زمان علیه السلام میفهمد
جز به لازمترین مستحبات سجده شکر داشته باشیم تو زندگیمون.
یه سجده سجده نماز هست، یه سجده سجده تذلل در مقابل خدای متعال هست.
آدم چی؟ تذلل، بیفته به سجده
در مقابل عظمت خدا. یکی هم سجده سهوه. این سجده سهو
یعنی من یه سهوی انجام دادم در نماز. مثلا فرض کنید که میخواستم تشهد بخونم، عرشبت که بلند شدم، حالا یه خاطره یادم اومد.
حتی بزرگان ما این سهو دارن. آیت الله شیخ مرتضای زاهد رو در نظر بگیرید.
نمیدونم اینو سابقا گفتم محضرتون یا نه، اگر گفتم تکراره ببخشید دیگه. آ شیخ مرتضای زاهد واقعاً انقدر آدم با تقوایی بود که آیت الله عظمای بروجردی گاهی اوقات ایشون رو از تهران میگفت بیا قم منو نصیحت بکن. آی ظاهر خیلی هم مراقب خودش بود، حتی مثلا اواخر عمر شریفشون وقتی که میخواستن ایشون رو یه جلسه ای ببرن، یه تو مسیر مثلا بعضی وقتا نیاز بود که رو پشتشون سوار کنن ایشون رو ببرن، دیگه پاها توان نداشت، یه مثلا سر بعضی از پیچا پایشون میخورد به این دیوار گلی مسیر، میگفت صبر کنید در بزنید من حلالیت بگیرم از این صاحب خونه که پای من خورد یه ذره خاک اینجا ریخت. یا فرض کنید که در بحث خمس ایشون وقتی که مهمانش میکردن و یه جایی نماز جماعت بود، یه بار صاحبونه دید جمعیت زیاده، سجاده رو برد زیر یه درخت، یه درخت اینجا بود، سجاده رو برد اینجا، جمعیت گفت باشه، آیه ظاهر گفت که سجاده رو باید عقب، کجا جمعیت زیاده ها، گفت نه سجاده رو بیان عقب. دو سه بار که این رفت و برگشت شد او مشکلی داره اینجا، آیه ظاهر گفت که من یه احتیاطی دارم، درخت وقتی رشد میکنه مثل گوسفند که رشد میکنه، گوسفند 20 کیلو بوده شده 30 کیلو، این رشدش خمس و شما ممکنه رشد درخت تو خمسشو نداده باشی. آقای عرشبت که زاهد وقتی این جمله رو گفت ساکنه گفت نه حاج آقا من احتیاط میکنم، اگه خمسم 100,000 تومن باشه 120 تومنم اضافه میدم، 120 تومن برای این چیزایی که دیگه به حسابم نیاد. حالا این آدم با این عرشبت مراقبتش یه بار دیدم تو نماز داره اشتباه میکنه، رکعت دوم میخواد تشهد بخونه یه دفعه بلند شو. یکی از اطرافیان رفت خدمت ایشون گفت آقا امروز حالتون مناسب نیست، گفت بله علتش اینه که یه حدیث دیدم از پیامبر اکرم خطاب به حضرت امیر علیه السلام که فرمود علی جان به همون تعداد که تو راه بلدی برای هدایت مردم، به همون تعداد شیطان راه بلده برای گمراهی. گفتم خدای با کی طرفی؟ امیر المؤمنین باب مدینه علم پیغمبره، به اون تعداد شیطان راه بلده برای گمراهی. خب ما پس بزرگان ما هم سهم دارن مثل آی ظاهر، اما ما در زندگی معصومی نداریم که جایی سجده سهو انجام داده باشه. پس این که میگیم سهو هم ندارن حتی سجده سهو. نص الهی پیامبر اکرم رو خدا منسوب کرده امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام، علمشون هم لدن نیست، نیاز به هر شبت معلم، هیچ کسی واسطه فیض نیست برای امیرالمومنین، هیچ فرشته‌ای. اینو در نظر داشته باشید خواهر و برادرها، اگرم میشنوید که جبرائیل مطلبی رو آورده برای پیامبر اعظم، اینو حواسمون باشه که واسطه فیض نیست جناب جبرائیل، از مقام نورانی پیامبر گرفته برای مقام دنیایی پیامبر آورده. خب حالا تا رسیدن به اون دولت مهدوی که این حکومت، ما کلن 10 سال پیامبر اکرم رو داشتیم در مدینه حکومت اسلامی و 4.5 سال امیرالمؤمنین داشتیم و 6 ماه امام حسن مجتبی. در دوران غیبت عرض شود حضورتون که در دوران غیبت ببینید که چه کار باید بکنید. در دوران غیبت نزدیکترین فرد افراد به این ویژگی ها، خب این 3 تا ویژگی رو، 1 عدالت در حد اعلا، 2 نسب الهی با واسطه، 3 فقیه و دینشناس مجتهد. ببینید عدالت چه میگیم در حد اعلا، خوب دقت کنید. الان من و شما نماز جماعت خونیم، نماز جماعت کنید، نگاه کنید خواهر و برادر دم دست مطلب، امام در بحث تحریر الوسیله شون میرسن به صفات امام جماعت، در بحث امام جماعت یکی از شرایط رو میفهمن عدالت است. ملکه عدالت رو باید من داشته باشم، امام جماعت محترم باید داشته باشه، کبیره مرتکب نشود، بعد اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. یادتون میاد اصرار بر صغیره یعنی چی؟ امام میفرماید اصرار بر صغیره یکی با تکرار است،
تکرار،
یکی با تصمیم بر تکرار است. آیت الله جوادی و آمولی این دوتا رو امام فرمودن، امام را. آیت الله جوادی و آمولی در تصمیم می‌فرمایند که اگر یک آدم شاخص یه صغیره رو انجام بده برای او کبیره می‌نویسند، اگر اظهار کند صغیره را علنی انجام بده براش کبیره می‌نویسند. راه‌های تبدیل صغیره و کبیره رو 5 تا ایشون ذکر می‌کنه. اگر خوشحالی کند از انجام صغیرش، این میشه تبدیل به کبیره. اظهار، خوشحالی، تکرار، تصمیم بر تکرار، شاخص بودن فرد، اینا تبدیل میکنه. خب حالا دقت کنید، این شرط عدالت یک امام جماعت معمولی مسجد و نماز خونه است. حالا اگر امام جمعه شد از این شرایط بالاتر میشه. من موظفم مروت رو هم رعایت کنم. میگی مروت چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید باید من خودم رو در حد متوسط مردم نگه دارم. قبل از امامت جمعه اگر مثلا این غذا رو میخوردم، الان دیگه باید در حد متوسط باشم. اگر شد مرجع تقلید، مرجع تقلید که شد تو رساله نوشته میفهمد حتی حلال نباید حرص داشته باشد، در حلال هم نباید حرص داشته باشد. خب این باز عرض شود که به ولی فقیه که میرسه باز میشه سخته. یعنی عدالت دیگه میشه کف عصمت، دقت کردید؟ بالاش میشه عصمت، خود عصمت هم مراتب داره. حضرت آدم هم معصومه، حضرت ادریس و 124,000 پیامبر هم معصومن، 14 معصوم هم معصومن، عصمت ها با هم تشکیکیه ها، خودش مراتب داره. نسل میگیم با واسطه است. میگیم کدوم واسطه؟ میگیم هم حدیث امام صادق علیه السلام رو داریم که فرمود کسی که نظر داشته باشه در حلال و حرام ما، فلیرزو بهی حکما، شما باید راضی بشید به حاکم بودن. احادیث دیگه هم داره. فقیه و دینشناس هم باید باشه. عرض شود که اسلام شناس. اینو خوب دقت کنید چون قرار دین رو پیاده کنه. یه قاعده عقلی داریم خواهر و برادرها، میگن آقا چرا مثلا یک استاد دانشگاه فیزیک رو نذاریم، شیمی رو نذاریم، مهندس رو نذاریم؟ درست شد؟ من از یه قاعده عقلی استفاده کنم. یه قاعده عقلی داریم، قاعده عقلی میگن دوران اگر شد بین تعیین و تخییر، شما تعیین رو بگی. یعنی چی؟ این یعنی این که خدای نکرده اگر عزیزترین فرد شما مریض شد، من میام تحقیق میکنم در کاشان بهترین دکتر کیه، بعضی ها به صورت تعیین میگن آقای علف، میگن آقای علف تو این زمینه اول حرف اولو میزنه. حالا مریضو نگیم، یک سازه ای را من میخوام در مصلا اجرا کنم، بعضی ها میگن آقا نفر اول آقای علف، بعضی ها به صورت تأخیر میگن آقا پنج نفر تو این زمینه حرف دارن، الف ب جیم دال. پس الان ببینید الف تو هر دوش تکرار، درست شد؟ دوران بین چیه؟ یا معیناً آقای الف یا مخیر است. الف بین چهار نفر. عقل میگه اگر دوران بین تعیین و تأخیر بود تعیین رو بگیر. در اینجا هم همینطوره. یه عده میگن باید معیناً فقیه باشد، مجتهد باشد. یه عده میگن نه، مخیر است بین فقیه، بین فیلسوف، بین معمار، بین مهندس، بین طبیب. پس آنچه که در هر دو تکرار شده است فقیه است. اون کسی میگه دیگران، نمیگه فقیه نباشه، میگه یکی از این پنج تا باشه. عقل میگه در دوران بین تعیین و تأخیر تعیین رو بگیر. حالا عرض شود که هدف از حکومت اسلامی هم اگر در یه جمله کوتاه بخوام بگیم، بر این حکومت های دیگه دنبال چی هستن؟ این حکومت های دیگه دنبال دو مطلب هستن. اینو اگر مثلا به عنوان نقطه سوم ما بنویسیم، سوره مبارکه قریش رو در نظر بگیرید. و من خواهشم از برادرها و خواهرها اینه که قرآن رو به عنوان یک کتاب زندگی نگاه کنید. نقطه سوم هدف حکومت، حکومت های غیر دینی، حکومت های دینی. حکومت های غیر دینی دو تا هدف دارن، یک اقتصاد، رفاه، دو امنیت. اسلام این دوتا رو قبول داره، ولی میفهمید اینا مقدمه است برای یه هدف سومی. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. شما رو از گرسنگی نجات داد، اقتصادتون رو تأمین کرد. و آمنهم من خوف. اما اسلام میگه اون دوتا درسته، بله، اما همه اونها مقدمه است برای چی؟ فلیعبدو رب هذا البيت، پروردگار این خانه را بندگی کنید. خدای متعال انشاءالله به همه ما و شما توفیق بده که قدر نظام اسلامی رو بدانیم و تا اونجایی هم که میتونیم کمک کنیم به این نظام که کارآمدیش بیشتر بشه. راه کارآمد شدن اینه که افراد متخصص و متعهد با روحیه جهادی کارها رو بر عهده بگیرن. خدایا در ظهور مولامون تعجیل بفرما، قلب امام زمان علیه السلام رو از هممون خوشحال بفرما، شر آمریکا و ازنابش رو به خودشون برگردان، خدایا غزه را پیروز بفرما، اسرائیل رو نابود بفرما. ثوابی از این جلسه به روح مطهر امام همه شهدای عزیزمون عائد و واصل بفرما. این جمع را و نسل ما را تا قیامت از بهترین پیروان قرآن و سنت قرار بده. ما را برای امام زمانمون چه در دوران غیبت چه در دوران ظهور مفید قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
چی فهمیدی؟ بله بله در خدمت.
امام جماعت یا
جمعه؟
شما بهتون ثابت
شد
که عدالت رو
ندارید، صرف اول چجوری ثابت شد؟
حالا مثلا به دلیلی ثابت شد. میخوام همین رو یکم دقیق بشیم. ببینید اگه شما یه بار یه دروغ شنیدید از امام جماعت، آیا از عدالت میفته؟
فراتر از این منظورم هست. اول که نما با این خود فرد عادل نیست. اگر ما خصوصی نماز بکنیم نماز
ببینید این کبرای کلیشو من جواب میدم بهتون، اگه احراز شد عادل نیست نماز شما باطل است، ولی میخوام بگم به این راحتی هم نیست از عدالت از بین برمه. عدالت این ملک است، یعنی من با خودسازی خودم رو به یه درجه رساندم که بهش میگی ملکه عدالت. اگر یه گناه شما از ایشون دیدی، این معناش نیست اون ملکه از بین میره. ببینید ما یک سه مرحله داریم. مرحله اول اینه که من این صفت رو داشته باشم، از در جود و سخاوت در تو مثال بزنم. یه بار شما اگر کمک کردی به فقرا میگن شما صفت جود رو داری، اما اگر اینقدر کمک کردی که دیگه پیوسته این کار داری انجام میدی، میشه ملکه شما، ملکه سخاوت رو داری. ولی خب این تخلف پذیر هستا، ممکنه بازی نفر بیاد به شما بگه که من یه وام میخوام 100,000 تومان بهش ندیم، یه بارم تخلف بشه نمیگن ملکه از این رفت. اگر به حدی برسه که دیگه تخلف ناپذیر باشه، اونو میگن فصل وجودی ما شده. خب ما توی مرحله کار داریم، عدالت اومده. اینطور هم نیست که فقط یه بار بنده خدا داره واجباتش انجام میده، نه، مستمرن داره واجبات انجام میده، محرمات رو ترک میکنه. یه دروغ ازش شنیدیم، یک شبیه برحال گناهی ازش دیدیم، این خواهرم با یک استغفار برمیگرده اون ملکه.
اگر اثر اشتیه بی‌عدالتی که ممکنه صورت بگیره اثر اجتماعی زیادی داشته باشه، من خواهم ببینم که مثلا من که برداغه بیرسو کمالت دیگه، من درواقع نمیتونم پشت سر این فرد نماز میکنم، یکی این دفعه که به من ثابت شده من پشت سر این فرد نماز میکنم، الان من نمازم رو باید دوباره ادا کنم.
من میخواهم بگم به این راحتی نیست خواهرم. گاهی اوقات شیطان وسوسه میکنه ها، میگه عادل نیست. اینم جزء همون کارهایی که گفت حضرت امیرالسلام که شیطان برای هر کسی راهی بلده او را زمین بزنه، برای متدینین از این راه میاد که تشکیک کن در عدالت امام جماعت. به این راحتی به صدا عدالت رو ندیم از این
دفت.
با فرض اینکه ایشون عادل نیست، ببینید مثلا فرض کنید من بازم به شما بگم، شما رفتی عربستان سعودی پشت سر کسی داره نماز میخونی که وضوش باطله، درست شد؟ ولی من دیگه نمازم رو تو هتل دوباره تکرار نمی کنم. به این راحتی هم باز خودمون رو قانع نکنیم، ولی من تو اصل مطلبتون تشکیک میکنم. به این راحتی نگیم فلانی عادل نیست، ولی دو تا گناه ازش دیدیم. همین که قبل از نماز میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای بدرش، خدای پشیمان، خدای پشیمان، این بله. خب